عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام دوستان. صدا میاد نمیاد؟ کامنت ها باز فکر کنم دیگه، ببینم کیا هستن کیا نیستن. سلام سلام دوستان بزرگوار، خب ممنونم، مرسی. خب سلام دوستان، من تا یک دقیقه دیگه شروع میکنم. من تا یک دقیقه دیگه شروع میکنم. بذار که همه هفته رو خوبه ای بسید باش. من همه رو توضیح میدم آیون خانوما، من منتظرم تا بچه ها دیگه اضافه بشن، اون مطالب رو بگم، روال کلاس رو بگم چه اتفاقی میفته، همه رو بگم و ایشالا شروع بکنم. خب من شروع کنم نکات رو گفتن که اصلا ما میخوام چی کار بکنیم. ببینید دوستان، روال کلاس نکته تستی من در رو ببندم. روال کلاس نکته تست این خواهد بود که آقا اول از همه ما بگیم که با این نکته تست آیا کل مطالب همینه جزوه‌ای که به شما دادین؟ نه، من چون نکته تست مرکز وکلا فراتر از انتظار شد و شاید بالاتر از 60% 70% سوالات رو تونست پاسخ بده، خب یه جزوه فوق‌العاده قوی بود. من این پارت اولی که برای شما انتخاب کردم اون جزوه است، اما برای شما محدود به این نیست. ما باید کاری بکنیم که قطعاً بالای 50% سوالات کانون رو بگیم، اصلا شکی توش. همونجوری که سالهای گذشته گفتیم، همونجوری که تو مرکز وکلا گفتیم، الان هم همینه، غیر از این هم نخواهد بود با قاطعیت. یک جزوه دیگه ای هم هست که تا یک هفته آینده من به شما میدم، تقریبا آماده است. اون جزوه رو من به شما میدم، اونم جزوهش زیاد نیست، 40-50 صفحه مونه، یعنی کل نکته تستتون با تست ها میشه 100 صفحه. پس این جزوه‌ای که ما داریم میخونیم پارت اوله. بعضی ها میپرسن من تو 3-4 دقیقه آن چیزیه که باید بدونی و دیگه بهت میگم دیگه، بعد دستش سوال نپرسه آقا من چیکار بکنم. پس ما یک جزوه الان به شما دادیم، هفته دیگه هم یک جزوه 40-50 صفحه ای میدیم، کل این جزوه میشه 100 صفحه برای آزمون کانون. این از این من. بعضیاتون به من میگید که آقا من هیچی نخوندم. خب نخونده باشی. بعضیاتون به من میگید که ما خیلی خوندیم. خب خیلی خونده باشی، فرقی نمیکنه. نکته داریم که تو عمرن نشنیدی، تو خیلی بچه درس خون. نکته هم داریم که شاید بچه‌هایی که درس خوندن مخصوصا در کلاس من بودن شنیدن. ببینید ما تو این 20 ساعته یک دور تجارت رو مرور خواهیم کرد، تجارت 1-4 و قوانین خاص، یعنی 5 تا تجارت رو مرور خواهیم کرد. پس بدونید که من هر مطلبی که به شما میگم دست شما درد نکنه. پس بدونید که ما هر مطلبی که به شما میگیم از تجارت 1-4 و قوانین خاصه. این از این مطلب. و طریقه خوندن جزوه به چه صورته؟ ببین من یک سری از نکات و تایپی به شما دادم. صفحه روبرویی باید خالی باشه. درست شد؟ صفحه روبرویی تو باید خالی باشه. حالا اگرم صفحه روبرویت خالی نیست، یک برگه باید بذاری که نکات هر تست رو جلوش بنویسی. اینایی که ما تایپ کردیم بخشی از مقادشه، بخشی از نکاتشه. ما علاوه بر اون ما علاوه بر این نکات یک سری نکته دیگه هم داریم که به شما میگیم برای هر تست می‌نویسید. پس اینجوری نیست که تو فکر کنی الان به من پیام دادی که آقا من این جزوه رو پرینت گرفتم لازمه سر کلاس بیام، این جزوه 40% 50% 50% آن چیزی که فوق العاده مهمه تو ذهن منه، اونو میخوام بگم بنویسی. پس این جزوه به تنهایی کفایت نمی‌کنه، حتما باید سر کلاس باشی. تمام رمزها رو ما با هم مرور می‌کنیم. سوالات دکترا مرکز وکلایی که تو یک ماه گذشته دو ماه گذشته آزمون بودرم تو پارت دوم ما هم بررسی میکنیم و نکاتش رو میگیم و نکات مهم تمام قانون تجارت رو با هم بررسی میکنیم. اون فیلد اول و فیلد دوم، یعنی پله اول سختی و دوم رو که آزمون کانون بهش خیلی تأکید داره رو ما با هم تو این مبحث میبریم جلو. با قاطعیت بالای 50% بالای 50% سوالات کانونم تو همین نکات و تست‌ها خواهیم گفت. اگر تا حالا خوندی یه دست مرور میشه، اگرم تا حالا نخوندی هر چی جزوه و کتاب داری با قاطعیت دارم بهت میگم آ تو چشای من نگاه کن، هر چی جزوه، آقا پسر عمم یه جزوه به من داده توپ، اون جزوه پسر عمت رو بذار برای همون پسر عمت، یا برو با پسر عمت درس بخون یا سر کلاسی فقط و فقط همین نکته تست پلن اول. پلن دوم جزوه درسی که وجود داره، اگر یه پله قوی تر شدی خب از رو همین کتاب انتشارات مجد هم تست ها رو بگیر بزن. پس این از این موضوع. پس دیگه الان دارم با قاطعیت بهت میگم اول آخرین جزوه، تمام موارد مهم جزوه رو من داخل این نکته تست تا بردم، یک سریاش تایپی یک سریاش هم میگم بنویسید. این از این موضوع. و اما نکته آخر، روال کلاس در اینه من تست رو یک دقیقه بهت فرصت میدم بخونی، کمتر 30 ثانیه، یک دقیقه مال تست اسناده، 30 ثانیه بهت فرصت میدم تست اول رو بخونی، تست که تمام شد نکاتشو خودم بهت میگم که تو باید چی کار بکنی. در نهایت هر 20 دقیقه نیم ساعتم کامنت ها رو باز میکنم، تو دوربر 100 نفر سر کلاس هم دیگه کامنت ها رو باز میکنم، هر سوالی داری رو بپرس. ما از تست یک شروع میکنیم. دوستان الان هر کسی حالا حتما هم تو کلاس مشارکت کنید و مثبت و منفی و کدوم گزینه درسته و اینا رو، شاید خیلی از شماها با فضای مجازی آشنا نباشید، یه ذره همکاری بکنید که یه کلاس پر انرژی با هم داشته باشید. من الان کامنت ها رو باز میکنم، دوستان الان همه سر کلاس هستن، یه مثبت بذارید و شروع بکنیم دیگه. یه ذره سریع‌تر بچه‌ها، کتاب تست هم خوبه، منتها این جزوه نکته تست شون داریم از روش توضیح میدیم بهتره. دیگه شروع بکنیم دیگه. خب بریم تست اول. تست اول رو دوستان بخونید، در مورد دفاتره. 20 ثانیه بهت فرصت میدم تست اول رو بخونی، وجدان داشته باش. نگاه کن منو دوستان، یک کاغذ بذار روی پاسخ. خب اینجوری بذار رو پاسو، وجدان داشته باش برای خودت و نه برای من که نمیخوام به جای تو آزمون بدم. تست ها رو، جوابا رو نگاه نکن، تست رو که خوندی به نظر بفهم اون گزینه فلان درسته، بعد من توضیح تست رو بهت میدم. پس با وجدان میدارم میگم دیگه، با وجدان تست اول رو بخون، سو پاسخش هم نگاه نکن، 20 ثانیه فرصت بده. بریم سراغ صورت حساب های صادره و صورت حساب های وارده. آقا یک سری سوال به شما میدن در آزمون که میگن یه بخشی رو میدن، میگن تو کدوم یک از دفاتر وارد میشه. گوش میکنی؟ اگرم دفاتر رو بلدی بذاری یک دور برات مرور بشه. اگر این دفاتر رو بلدی، خب اگه سر کلاس من بودی باید قاعدتا این مطالب رو بلد باشی. اگر هم بلد بودی یک دور اینها رو مرور میکنیم و یادتون باشه شما بین یاد گرفتن تا تسلط برای تست زدن یک پله سختی رو دارید. برای اینکه بتونید تست بزنید باید مسلط باشی، باید تسلط داشته باشی. امروز ایشالله به وقت و تسلط خواهی رسید. بریم سراغ صورت حساب‌های صادره و صورت حساب‌های وارده. آقا ما یه صورت حساب صادره داریم، یک صورت حساب وارده داریم. دوستانی که خوب درس میخونن میان اینجا گیر میکنن یا آیا صورت حساب‌های صادره کجا به اصطلاح باید بنویسن، صورت حساب‌های وارده را باید کجا بنویسن. یکی از اینها در لفاف مخصوصه، یکی از اینها در دفتر کپیه. درست شد؟ حالا من نمیدونم صورت حساب‌های صادره کجا نوشته میشه، صورت حساب‌های وارده کجا نوشته میشه. صورت حساب‌های صادره در دفتر کپیه و صورت حساب‌های وارده، گوش می‌کنی؟ صورت حساب‌های وارده وارد لفاف مخصوص میشه. لفاف مخصوص یعنی چی؟ لفاف مخصوص بچه‌ها یعنی چی؟ یعنی زوم کن. یعنی صورت حساب‌های وارده باید اینجوری بگید، با من تکرار کن، صورت حساب‌های وارده لفاف مخصوص میشه. یعنی هر چی صورت حساب‌های وارده تو شرکت بود دیگه در دفتر کپیه قید نمیشه، میره لفاف مخصوص. لفاف مخصوص همون زوم کرد. این از این مثلا نکته اول. پس اینو ما متوجه شدیم. برای بچه‌های خیلی ضعیف کرد ما 4 تا دفتر داریم. دفتر چی داریم؟ دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه. نام دیگر دفتر کپیه چی بود؟ با من تکرار کن، اگر بلدم نیستی همینقدر که با من تکرار بکنی مطالب رو یاد میگیری. دفتر کپیه نام دیگرش نام نما. دفتر کپیه نام دیگرش چیه؟ نام نما یا اندیکاتور. پس ما یه دفتر کپیه داریم، یه دفتر خدمت شما عرض کردم که دارایی داریم، دفتر کل داریم و دفتر روزنامه. بریم داخل جزوه بخونیمش. گزینه ب صحیح است. میگه صورت حساب‌های وارده در لفاف مخصوص بسید، صورت حساب‌های صادره در دفتر کپیه قید میشه. طبق ماده 10 قانون تجارت دفتر کپیه دفتری است که تاجر مراسلات و صورت حساب‌های صادره خود را در آن ثبت می‌نماید و صورت حساب‌های وارده در لفاف مخصوص. 2 تاجر باید تا 10 سال دفاتر خود را نگه داره. نکته 3 دفاتر تجاری به استثنای دفتر کپیه باید توسط نماینده اداره ثبت امضا بشه. نکته 4 در اگر دفاتر مطابق مقررات تنظیم شده باشد بین تجار در امور تجاری سندیت خواهند داشت. همین نکته 4 رو می‌بینی دوستان؟ شاید خیلی از شماها در نکته تست مرکز وکلا اومدید، همین نکته یکی مونده به آخر نوشته اگر مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار. همین سوال مرکز وکلای امسال بود، من این جزوه رو تکونش هم ندادم و همون جزوه مرکز وکلا رو آوردم. حالا برای کانون یه جزوه 50 صفحه‌ای دیگه هم به شما اضافه میکنم. انشاءالله من اینو تو 2 جلسه تمام خواهم کرد، تو 2 جلسه اونی تمام خواهم کرد، وارد جزوه پیشرفته تری خواهیم شد. یعنی همین رو شما خونده بودی راحت مرکز وکلا یه دونه تست رو همین با تست اول زده بودی. نکته آخر، طبق ماده 9 قانون تجارت در دفتر دارایی منقول و غیر منقول و همچنین دیون، آقا در دفتر دارایی فقط نگو دارایی مستثنیات، در دفتر دارایی دیون هم قید میشه. این نکته خیلی مهمه. در دفتر دارایی دیون هم چی میشه؟ دیون هم قید میشه. این از این مثلا. نکته آخرم که این امر باید تا 15 فروردین سال بعد انجام شود. این نکات ابتدایی دفاتر درست شد؟ حالا شروع کنم نوشتم. بنویس نکات تست 1 نکات تست 1 نکات تست 1 یادداشت بفرمایید. نکته 1 در دفتر روزنامه تاجر همه روزه، کلیه مطالبات و معاملات تجاری و دیون خود را ثبت می نماید و همچنین مخارج شخصی و همچنین مخارج شخصی در دفتر روزنامه قید می شود. نکته دو، تنها دفتری که نیاز به امضاء تاجر ورشکسته دارد. دوستان کامنت ها باز کدوم دفتره؟ تنها دفتری که خود تاجر باید امضاش بکنه. یه دفتر تاجر باید خودش امضا بکنه، امضای مبارک شما بزنید تو دفتر. کدوم دفتره؟ کامنت ها بازه. دفتر دارایی است. بایی چند دفتر دارایی است. نکته بایی چند نکته، مکاتبات و صورت حساب های صادره و همچنین مراسلات و مخابرات در دفتر کپیه قید می شود. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید، و طلب آن را نتواند اثبات کند، و تلف آن را نتواند اثبات کند، دادگاه میتواند زیرش خط بکش، آن را از قرائن مثبت قرار دهد. این از این تا اینجاش کافیه. آقا پس نکات تست یک رو گفتی. حالا فکر کن تو اگر فقط اینو کپی گرفته بودی و سر کلاس نبودی، 4 تا نکته رو یاد گرفتی، 4 تا نکته هم باید مینوشتی که ننوشتی. درست شد؟ یه سوال الان شما روبروی تست یکتون جا برای نوشتن داره؟ ورق سفید داره؟ خب اگرم نداره، ببین جلوی هر تست، یعنی صفحه روبروی هر تست باید یه برگه سفید باشه، صفحه بعد داره. حالا بنویس دیگه، بنویس اینا نکات تست فلانه. موقع خوندنت وقتی تست یکو خوندی برو نکاتش هم بخون. بریم تست دو. ها تست دو عزیزای من، مهربونا، هر کسی الان سر کلاس جزوه رو باید پرینت گرفته باشه ها. جزوه رو پرینت نگرفتی به هیچ عنوان فایده نداره، چون من اگرم الان بخوام روی این صفحه چیزو بذارم، جزوه رو بذارم، اصلا فایده نداره، ریزه. حتما باید تستو من حالا سعی میکنم تو یک ساعت اول آنتراک بدم، یا آنتراک یک شبه، که برید از بیرون حداقل 7-8 صفحه اول رو پرینت بگیرید. آره من سعی میکنم یک ساعت برای، چون بعضی هم دارن هی پیام میدن تو اینستاگرام که ما جزوه نداریم، میگم خیلی ممنون که اومدید فقط منو ببینید. اگر فقط منظور دیدن منه اوکیه، ولی اگر برای نکته تست اومدی با جزوه داشته باش. خب اما تست دو، آقا تست دو احتمال بالای 80% سوال کانونه. بهت 20 ثانیه فرصت میدم فقط بخونش. ببین ریلکس، تو فقط تست رو بخون، یاد دادنش با من. فقط فکر کن روز آزمون من رو با خودت بردی. بهتر از این استاد را به سر جلسه امتحان ببرید. خب بودو بیا آقا، معاملات تجاری ذاتی و تبعی ول کن دیگه جزوه رو، فقط منو نگاه کن. آقا در آزمون وکالت یا میگه معامل کدام یک از گزینه‌های زیر معاملات تجاری تبعیه، میگه کدام یک از گزینه‌های زیر معامله تجاری ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی سه تا تبعی میده، ذاتی رو میخواد یا برعکس، سه تا ذاتی میده چی رو میخواد؟ تبعی رو میخواد، یا ذاتی رو اصلا میخواد یا تبعی رو. خیلی طراح بسیار بسیار علاقه من به این سوال، این سوال خیلی دوست می‌داره. خب ما برای اینکه اینو یاد بدیم باید فقط به من نگاه بکنیم. من 3 دقیقه یا نهایتاً 4 دقیقه فرصت می‌خوام برای کلش. منو نگاه کن. هیچ استرس هم نداشته باش. ریلکس. معامله تجاری ذاتی، موضوع ماده 2 قانون تجارت. خیلی راحت. خود بریم ماده 2 رو بخونیم. من برات می‌خونم. برش خود ماده 2 رو از رو قانون. نگاه کن منو. خرید. بگو با من. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره. یک مال منقولی رو ببین، این عینک بهش میگن مال منقول، درسته؟ مال منقول و غیر منقول دیگه اگه بلد نیستی دیگه خدایی دم آزمون دیگه من نمیتونم مال منقول و غیر منقول توضیح بدم. پیام میدی واسه یه ذره بیسیک تر درس بده، کلاس درس که نیست، در فرض که بدونی مال منقول چیه، درسته؟ هر نوع مال منقولی رو که من تحصیل کنم به قصد فروش یا اجاره. ببین زمانی که من دارم تحصیل میکنم باید قصد فروش رو داشته باشم. اگر من برای فرزندم یک کرایت بگیرم که مال منقوله که با یه هدیه بهش تولدش بهش بدم، بعدش قصد بکنم که بفروشم، این جزء معاملات تجاری ذاتی نیستا. حتی اگه 100 میلیون سود کنم، زمان خرید من باید قصد فروش و اجاره رو داشته باشم. پس اگر یک مال منقولی رو خریدم که ببرم بفروشم یا ببرم اجاره بدم، میشه معامله تجاری ذاتی. یک. دو، بیمه. بیمه میشه جزء معامله تجاری ذاتی. حمل و نقل، متصدی حمل و نقل، دلالی، حق العمل کاری، عاملی، تسهیل معاملات ملکی، کشتی، برات، اینها رو دیدی؟ یا تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخونه، گوش نمی کنی دیگه. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه. ببین تأسیس و تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، درست شد؟ تأسیس و به کار انداختن. میگه اگر تو یک کارخانه رو بگیری تأسیس بکنی و به کار بندازی، مشروط برای این که برای حوالی شخصی نباشه. مثلا اگه داری یک کارخانه برای رفع حوالی شخصی، حالا برفت که فکر کن داری، یه مثال هایی تو قاعد کتاب ها میدارن دیگه، ایران خود رو میره برای خودش یه شرکت دیگه تأسیس میکنه، لنس میذاره برای نیاز شخصی خودش، حالا این دروغ همش. ولی اگه تأسیس تا به کار انداختن هر قسم کارخونه رو دیدی گفت برای رفع حوادث شخصیش نیست، میشه معامله تجاری، با من تکرار کن، میشه معامله تجاری ذاتی. اینها رو دیدی میگی جزء معاملات تجاری ذاتیه. نمایشگاه عمومی هم بله، نمایشگاه عمومی هم تو ذهن شماست، درسته؟ موضوع ماده 2، من دارم از ماده 2 میخونم میام پایین. پس معاملات تجاری ذاتی رو من یاد گرفتم. درست شد؟ برای اون از 80 نفر 90 نفری که سر کلاس هستن 5 نفر سری میگم، برای اون 5 نفر میگم. کشتی، بیمه، حمل و نقل، خدمت شما عرض شود که برات، صدور یا زمینی، هر چی مربوط به برات میشه، خرید و تحصیل هر نوع مال کار، هر نوع مال منقول، تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخونه، نمایشگاه عمومی، اینها رو دیدی با هم میگیم جزء به معاملات تجاری ذاتیه. ذاتی رو بگیر پسش کن بره. تبعی. خب معاملات تجاری تبعی. از بین شما چند تاتون هستید که یا ضعیف‌ترید یا سر کلاس من نبودید. درسته؟ ببینید پس معاملات تجاری تبعی رو میخوام بهت بگم. آقا معامله تجاری تبعی یعنی چی؟ یعنی به تبع یک فردی اون معامله هم تجاری میشه. معامله تجاری تبعی. من سری معامله تجاری تبعی رو برای دوستانی که تا حالا با من کلاس نداشته رو بهشون بگم. آقا سوال میگه کدام یک از گزینه‌های زیر معامله تجاری تبعی است؟ گوش نمی‌کنی دیگه. کدام یک از گزینه‌های زیر معامله تجاری تبعی است؟ خب تبعی‌ها رو بخواد بهت بگم. مهربون اونجا گوش کن. تبعی یعنی به تبع. نگاه کن این کیه؟ این تاجر. این کیه؟ این شاگرد تاجر. اینجا چقدر گرم. این کولره کار میکنه؟ کولره کار میکنه. خیلی اینجا گرمه. خب این شاگرد تاجر. درست شو؟ من شاگرد تاجر. من شاگرد تاجر. هر معامله‌ای که به تبع تاجر و برای تاجر انجام بدم جزء معامله تجاری تبعی. البته برای امور تجاری تاجر اگر انجام بدم. پس دوستان اگر من شاگرد، ببین من شاگردم، من شاگردم، برای ارباب خودم، برای تاجر، برای اون معامله انجام بدم جزء معاملات تجاری تبعیه. درست شد؟ برای امور تجاریش هم باید باشه. این از این. اگر پس چی شد؟ اگر شاگرد تاجر به تبع تاجر، به تبع از کجا آوردی؟ از دهن خودت. مگه تو معامله تجاری تبعی رو نمیخوای؟ وقتی تو تبعی رو میخوای به تبع خودش میاد. این به تبع، به تبع حرفی که تو زدی. حله؟ این از این. باید. حالا دو تا تاجر. حالا به جای این بنویس. حالا بچه هایی که با من کلاس نداشتن اگر میخواید جزوتون کامل رو شما که داشتید که دیگه هیچ. تاجر اگر یه کلیه معاملات بین دو تاجر هم تجاری است. کلیه معاملات بین دو تاجر هم تجاری است. که دو تا استثناء داره از شما ها میپرسم. این از این. یکی دیگه چیه؟ اگر تاجر با غیر تاجر، این مورد سومشه. اگر تاجر با بگو غیر تاجر برای امور تجاری، برای رفع حوائج تجاری، اگر برای رفع حوائج تجاری باشه، اگر برای رفع حوائج تجاری باشه بهش چی میگن؟ میگن که به تبع این که من تاجر اومدم این کار رو انجام دادم برای امور تجاری خودم جز معاملات تجاری تبعیه. آخرین موردش هم معاملات شرکت های تجاری. ما هرچی شرکت های تجاری انجام میدن جز معاملات تجاری تبعی حساب میشه. حالا برو ببینید نکات ببینم. بذار اول چیزش جوابشو بخونیم بعد اونهایی که نیست رو میگم بنویس. خب دو میگه کدام یک از گزینه‌های زیر مصداق معاملات تجاری تبعیه. گزینه چند سعیه؟ دو. مقدار یک کلیه معاملات بین تجار کسبه و معاملات بین صرافان و بانک ها. بله کلیه معاملات بین اینها جزء معاملات تجاری تبعی است. ماده 3 میگه، میگه سبت ماده 3 قانون تجاره کلیه معاملات بین تجار کسبه و صرافان و بانک ها و کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجاری خود می نماید و کلیه معاملاتی که شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می نماید و کلیه معاملات شرکت‌های تجاری تجاری محسوب می‌شود. نکته: معاملات شرکت‌های تجاری تبعی محسوب می‌شود، ولی اگر مربوط به معاملات غیر منقول انجام شود تجاری محسوب نمی‌شود. حالا ببینید نکات تست دو. نکات تست دو. نکات تست دو. همین سوال قانون پارسال دیگه. بنویس نکته. عادی یه خط هم بنویسی کافیه. نکته تست دو. کلیه معاملات بین تجار تجاری تبعی است. مگر در خصوص معاملات غیر منقول و همچنین اگر معلوم شود معاملات مربوط به حوائج شخصی بوده است. خب من نگاه کن اگر دو تا تاجر با هم معامله انجام بدن، معامله تجاری تبعیه. خب معامله تجاری تبعیه، اما اگر ثابت بشه که معامله غیر منقول بوده، یا برای حوائج شخصیشون بوده، خدمت شما عرض شود که تجاری محسوب نمیشه. اینم از این. خب بریم تست سه. عامل کیست؟ گزینه هاشو نگاه کن. هر کدوم از گزینه ها تعریف حق العملکاری، دلالی، عاملی، وکالته. میخوام حق العملکاری، عاملی، وکالت، قائم مقامی همه رو میخوام تو 3-4 دقیقه توضیح بدم. همه شونو. خب بریم سراغ عامل و حق العملکار و همه اینها رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. آقا عامل چیست؟ یک، عامل کیه؟ هیچ تعریفی در قانون از اون نشده. عامل مثل کیه؟ عامل خدمت شما عرض شود که مثل وکیله. عامل مثل وکیله، یعنی هم به نام تو هم به حساب تو. ایشالله که از این جمع حداقل چند تاتون وکیل چی؟ سال دیگه این موقع وکیل شدید. اتفاقی که برات میفته اینه، برمیگردن بهت میگن آقا تو وقتی وکیلی آیا به اسم خودت میری کار انجام میدی؟ خیر، من میگم من وکیل آقای محمدی هستم، پس هم به اسم او هم به حساب او انجام میدم. وکیل مثل عامله، ولی در قانون تجارت تعریفی ازش نشد. حق العملکار کیه؟ حق العملکار کسی است که به اسم خودش میره معامله میکنه. من وقتی میخوام این کتاب رو بفروشم میگم این کتاب منه، به اسم خود ولی به حساب دیگری، یعنی خودش این کارو انجام میده، سود و زیانش با کسی دیگه. دلال کیه؟ دلال گفتیم بهتون بچا، دلال کیه؟ جوشکاره، واسطه ی انجام کار میشه. برای کسی که میخواهد معامله کنه طرف معامله پیدا میکنه. مثلا دیگه در معامله اصولا شریک نیست. برو گزینه ها رو بخون. میگه به دستور دیگه حساب او معامله انجام میدهد. باری کلابی نیست عامل. بنویس بمانند وکیل. دو، واسطه انجام قرار میگیرد. بنویس دلال. این، به نام خود ولی به حساب دیگری. بنویس چی؟ حق العملکار. فقط به نام و به حساب خود معامله انجام میدهد. به نام و حساب خودم که خدمت شما عرض شود که اصیل دیگه. توی پاسخهاش شما نگاه بکنید تمام این مواردی که من بهت گفتم و داخل پاسخها آورده، درست شد؟ اما شروع کن به نوشتن، بنویس قائم مقام تجاری، بنویس نکات قائم مقام تجاری تو ماده 3، بنویس نکات قائم مقام تجاری. قائم مقام تجاری کیه؟ من در حد 2 دقیقه توضیحشو بهت میدم، آن چیزی که باید بدونی رو مهم باشه یادداشت بکن. بنویس قائم مقام تجاری کسی است که، قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه به صورت کسبی یا عملاً او را انتخاب می نماید. زیر کسباً عملاً خط بکش. نکته 2، قائم مقام تجاری ذاتاً عمل تجاری نیست. نکته 3، محدود کردن اختیارات قائم مقام فقط در برابر کسی قابل استناد است که از آن امر اطلاع داشته باشد. نکته بعد، اگر یک یا اگر چند قائم مقام انتخاب شوند، هر یک از آنها به تنهایی حق انجام کار را خواهند داشت. حق انجام کار را بچه ها بگید خواهند داشت. خب نکته بعد، اگر قائم مقامی انتخابش به سقف رسیده و اعلان شده است، عزلش نیز باید به سقف برسد و اعلان شود. باید به ثبت برسه و اعلان بشه. خب نه. خب تست 4 و 5 هم میخونید بعد کامنت ها رو باز میکنید. تست 4 رو بخونید، میگه در خصوص صدور و ذهنویسی چک میان دو تاجر کدام مورد صحیح است؟ آقا یه چکی بین دو تاجر سوال کانون پارسال ها. جالبه، پارسال این سوال رو شاید خیلی ها حتی از مدرسان مؤسسات هم اشتباه کردن. ماده سوال 4 رو بخونید، 10 ثانیه فرصت میدم بخونیدش. میگه یک چک بین دو تا تاجر بوده، کدوم گزینه صحیحه؟ 10 ثانیه فرصت ده. خب آقا معامله بین دو تاجر اگر برای حوائج تجاری باشد تجاری است. اگر یک معامله ای که بین دو تاجر بوده برای حوائج شخصیشون باشه تجاری محسوب نمیشه، اگر برای مال غیر منقول هم باشه تجاری محسوب نمیشه. برای بچهای ضعیف‌تر، برای بچهای تیزله دیر آمدید زود میخواید برید، سریع بهتون بگم آقا این تاجر، این هم تاجر، هر دو تاجر هست، هر دوی اینها تاجر هست. هرچی معامله این وسط بشه، هرچی معامله این وسط بشه تجاریه، مگر دو تا استثنان. یک، اگر مال غیر منقول باشه. دو چی؟ دو چیه؟ حوائج شخصیشون، حوائج شخصی. اینها اگر باشه، این دوتایی که بالا تجاری محسوب نمیشن، هرچی معامله بین دوتا غیر باشه تجاریه، مگر این دو مورد بالا. متوجه شدی؟ آقا بین دوتا تاجر هرچی معامله بشه تجاریه، مگر دو مورد بالا که تجاری نیست. پاسخش رو نگاه کن، میگه طبق بند الف ماده 3 کلیه معاملات بین دو تا تجاری نه هیچ قیدی ندارن، ولی این ماده رو باید در کنار ماده 4 خوانده شود، چرا که معاملات تجار در خصوص اموال غیر منقول تجاری محسوب نمی شود. بنابراین اگر معاملات مربوط به اموال غیر منقول باشد و همچنین در صورتی که برای حوالی شخصی باشد تجاری محسوب نخواهد شد. به عبارت دیگه از صدور چک در صورتی که برای حوالی تجاری باشد تجاری محسوب می شود. یک بار دیگه نکته رو بگم، معامله بین دو تاجر تجاریه، مگر در صورت مال غیر منقول باشه که تجاری نیست، در مورد حوالی شخصی هم باشه تجاری نیست. و سلام، سوال کانون پارسا. اما سوال پنج، بعد از این کامنت ها رو واضح میکنم. در خاطری که تجار برای امور تجارتی خود به کار میبرن تا چه زمانی علیه تاجر قابل استناده؟ میگه دفاتر تا چه زمانی علیه تاجر قابل استناده؟ نمیگه تاجر تا چه زمانی موظف نگه داره. اگر بگه تا چه زمانی موظف نگه داره میشه 10 ثانیه. 10 ثانیه، 15 ثانیه فرصت داری تستو بزنی. 15 ثانیه تستو بزن. خب ببینید دوستان، میگه دفاتر تجاری تا چه زمانی علیه تاجر قابل استناده. در هر زمان علیه تاجر قابل استناده، یعنی اگه تو یک دفتر داشتی 10 سال دیگه هم قابل استناده. چرا بعضی هاتون میگید تا 10 سال از ختم سال مالی؟ فکر میکنید سوال اینو میگه که دفتر تجار تا چه زمانی موظفن دفاتر خود را نگه دارن؟ طبق قانون تاجر تا 10 سال موظفه که دفاتر نگه داره. ببین اگه گزینه ب رو انتخاب کردی به این علتی که این میگه به علت استناد به ماده 13 پاسخ من میخونم، میگه این در حالی است که در ماده مورد ذکر تنها تعهد تاجر را در نگاه داشتن دفتر به مدت 10 سال ذکر نموده است و سخنی در مورد عدم امکان استناد بعد از 10 سال را بیان نداشته است، بنابراین بعد از 10 سال نیز می توان به دفتر استناد نمود. خب یه لحظه خب ببخشید بچه، خب این هم از این. پس میگه اگر کسی گزینه B رو انتخاب کرده میگه به این علت. اما نکتش میگه تاجر باید تمام دفاتر خود رو از ختم هر سال تا 10 سال نگه داره. این در این 10 سال مهلتی است که تاجر مکلف به نگهداری می باشد و اگر در این 10 سال به دفاترش استناد شد و ارائه نکرد، این عدم ارائه قرینه بر صدق ادعای مدعی است. این از این. حالا میگه در چه زمانی سند شرایط سندیت دفتر، یادت باشه تست میده، میگه در کدام میکنه شرایط زیر دفتر تاجر سندیت داره. 3 تا باید باشه. 1، تو چشای من نگاه کن، ما بین 2 تا تاجر باشه، معامله تجاری باشه و برای حوایج تجاریشون هم باشه، معامله تجاری باشه. در این 3 صورت خدمت شما هست دارد که دفتر سندیت دارد. اما نکته آخرش میگه هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز آن خودداری نماید و یا طلب یا عدم دسترسی را نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آن را از قرائن مثبته در نظر بگیرد. این نکات مهم بحث دفاتر بود. حالا اونجا که نوشته شرط سندیت صفحه بعد، اونم تکرار دیگه، اونو حذفش بکن. صفحه 4 بالای صفحه 2 بار تایپ شده اون بالای صفحش. خب من کامنت ها رو باز میکنم، دوستان سوالاشونو فرصت دارن که بپرسن. مهربونا سوالاتون رو بپرس، سوالم ندارید منفی بذارید. دوستان اگه کسی سوال نداره منفی بذاره، من ببینم اصلا چند نفر سر کلاسن، چند نفر خوابن. سر کلاس من بخوابی همین آب و میریزم رود. اصل بر این است که معامله دو تاجر تجاری است و یه خلافش. بله آیه فرهاد خان، شما ماده 5 قانون تجارت رو میگه کلیه معاملات تجاری مگه خلافش ثابت بشه. ماده 5 قانون تجارت جواب شما. استاد فرق از لحاظ آقای موسوی، از لحاظ تستی بین اینها تفاوتی وجود نداره. تفاوتشون هم بخواد باشه 99% مورد سوال طراح قرار میگیره. جزوه کتاب چگونه تهیه کنیم؟ اینا از چیز از مؤسسه بپرسید جزوه کتاب چیکار بکنیم. سوالات رو در مورد پخش میکنید لطفاً. خانم چناری نمیتونم به خاطر اینکه سوالا خیلی ریز میفته، صفحه خودم هم کوتاه کوچیک میکنه، کامنتارم خیلی تحت تاثیر قرار میده. حتما با پرینت بگیرید. من تا یک شبه دیگه، یک استراحت یک شبه میدم که بچه‌ها برن پرینت بگیرن. استاد لطفا ماده 5 قانون تملک ذاتی محسوب میشه توضیح بدید. اونم ماده 5 قانون تملک آپارتمان هاست که اونم خودش تیپس داره. صبر بکن. چرا تست 4 میشه گزینه الف؟ تست 4 چیه؟ اگر برای حوادث تجاری باشه، به خاطر اینکه چک ذاتن عمل تجاری، ببینید در سوال 4 نیست، از آنجایی که چک ذاتن عمل تجاری نیست، از آنجایی که چک ذاتن عمل تجاری است، زمانی که بین دو تا تاجره اگر حوادث تجاریشون باشه تجاری محسوب میشه. مگر اصل نیست که تجاری است؟ بله اصل اینه که تجاری است. خب سوال ماده 5 شما برو بخون. استاد من ثبت نام کرده بودم، دیر سایت برام باز کرده، میشه توضیح اجمالی ابتدای کلاس را بفرمایید؟ نه خانم صادقی نمیشه، ببخشید. در حد این بدون که خانم صادقی، این نکات که من دارم بهتون میگم یک سری تایپه، یک سری هم باید بنویسید، با هم بریم جلو. با سلام، اگر به طور کلی گفته بشه وضعیت معامله چیست بین دو تاجر، اگر کلی گفته میشه میشه بند الف ماده 3 میشه تجاری تبعی. کلی بگه استاد قرارداد مشارکت مضاربه طبعا ذاتی در صورتی که اعطای اعتبار ذاتیه. سوال متوجه نمیشم. استاد قرارداد مشارکت مضاربه طبعا ذاتیه. آقای فولادی اگر تمام مثالهایی که داری میزنی در ماده 2 قانون تجارت گنجید میشه ذاتی، اگر نبود دیگه ذاتی ها نمیتونید شما در موردش اظهار نظر کنید. مستاقی نیست که بخوای، تمثیلی نیست که بخوای افزایش بدی. ماده 5 قانون تملک و آپارتمان ها هم توضیح میدم، الان وقتش نیست، هنوز نرسیدیم به وقت. خب یکی گفته از داخل پروفایل مصادیق بانک ها رو پرسیدم. استاد مصادیق بانک ها میگه کلیه معاملات بانک ها هم از این که افتتاح حساب بکنن هر چه که آنجا باشه جزء معاملات تجاری دونستن. استاد جزء قوانین خاص خودتون کافیه برای کانون؟ بله اونم توضیح میدم. تست داریم تو پارت دومه خانم پروین. کتاب تست استاد در سایت مجلی میتونید تهیه کنید. خب این هم از حالا کامنت ها رو میبندم. ای جانم احساس کردم یه لحظه شماها همتون داشتید اینجوری میکردید کامنت ها بازشه. فقط آره خدمت شما عرض شود که پس به اینجا رسیدیم که دفاتر رو گفتیم، تعریف تاجر رو گفتیم، معاملات تجاری ذاتی رو گفتیم، معاملات تجاری تبعی رو گفتیم. خدمت شما عرض شود که کجاها ذاتی حساب میشن، کجاها تبعی حساب میشن هم گفتیم. رسیدیم به ادامه تست 6. تست 6 رو نگاه بکنید. من تا تست 10 رو میزنم، یه استراحت میدم برای کپی گرفتنتون. یک شب این استراحت اول استثناء کپی چیز میکنم رو تر استراحت میگم که برید پرینت بگیر. اما سوال 6 رو بخونید. میگه دفتر تجاری شهین یک دفتره، این دفتره نافیه، گوش کن منو، این دفتر تجاری نافیه، این دفتر تجاری، این دوتا همدیگه رو زدن ترکوندن، این دفتر اینو رد کرده، این دفتر هم اینو رد کرده، تکلیف دعوا چیه؟ هیچ دلیل دیگه یا وجود نداره. کل نکتهش اینه اذا تعارضا تساقطا، وقتی که دو دلیل در مقابل هم قرار میگیرن همو نفی میکنن. درست شد؟ میگه آقا یک دفتر یکی از تجار شهینه اومده گفته آقا من یه حقی دارم طبق این دفتر، اومده گفته من یه حقی دارم طبق این دفتر. درست شد؟ اون یکی هم گفته این حق تو نداری طبق دفتر تجاری. این دوتا اومدن همو نفی کردن و دلیل دیگری هم وجود نداره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ رد دعوای خواهان، چون دلایل دیگری وجود نداره. این نتیجه مطلب خاصی نداره. اما سوال هست کدام یکی از گزینه‌های زیر اعمال تجاری تبعی محسوب میشه؟ کدوم یکی از اینها دوستان تبعیه؟ تصدی به امر نقل گفتیم چیه؟ ذاتیه. معاملات اجزا یا خدمه تاجر برای امور غیر تجارتی تاجر. پس نگو هر جا که، پس نگو هر جا که شاگرد تاجر برای تاجر میره معامله انجام میده معاملات تجاری تبعیه. نه، اگر برای امور غیر تجاریش باشه اصلا تجاری محسوب نمیشه. جیم، تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، این هم ذاتیه. دال، هیچ کدام معاملات تجاری تبعی نمی باشد. معاملات تجاری تبعی رو تو اینجا آده 1, 2, 3, 4 بهت اومده تمامشو گفته. اما سوال 8 دوستان، معاملات تجاری ذاتی و تبعی رو هنوز متوجه شدی؟ معاملات تجاری ذاتی و تبعی رو هنوز متوجه شدی؟ وای کلا وای کلا. خب بریم سراغ نخور چک و سفته. صدور چک و سفته ذاتن تجاری، همه با هم ذاتن تجاری بگی نیست. وجدان داشته باش سفته دیگه نرو. تست الف نیمه اموال غیر منقول، ب دلالی و حق العمل کاری، دلالی و حق العمل کاری و تصدی به تسهیل معاملات ملکی تجاری و مورد آخر تست، طبق ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها ساختن خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا فروش یا اجاره در شمار اعمال تجاری است. در شمار اعمال تجاری است. پس مهربونا گوش کردید چی گفتم؟ آقا هر چی معامله غیر منقوله تجاری نیست، مگر بیمه اموال غیر منقول، تسهیل اموالش، خدمت شما که توسط بنگاه‌های معاملات ملکی انجام میشه، دلالی، شرط العمل‌کاریش، اینها رو دیدی و ماده 5 قانون تملک آپارتمان‌ها، اینها رو دیدی جزو اعمال تجاری هست. درست شد؟ این از این. اما تست 9، تست 9 آخرین تست بحث خدمت شما از طرفی دفاتره، میگه شخص الف که از کسر جزء است موظف به داشتن کدام یک از دفاتره؟ کدوم یک از این دفاتر رو باید داشته باشه؟ کسب جز نیاز به داشتن دفاتر نداره. اما نگاه بکنید، میگه هر تاجری جواب تست 9، هر تاجری به استثنای کسب جز مکلف است دفاتر رو داشته باشد. دفاتر رو گفته. نکته، کسبه جز برخلاف سایر تجار ملزم به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری نمی باشند. اما یک نکته مهم، آقا من موظف، حالا کسبه جز گفته نمیخوام اسم خودشون رو ثبت کنم، هیچی، من تاجر که موظفم که ببرم اسم خودم رو ثبت بکنم، اگه ثبت نکنم کیفری مجازات میشم؟ هر تاجری به استثنای کسبه جز موظفه که اسم خودشو ببره در دفتر ثبت تجاری ثبت بکنه. مثلا من کمیجانی که دارم تجارت میکنم باید برم ثبت بکنم. سوال، اگر منی که باید اسم خودم به عنوان تاجر ثبت بکنم ثبت نکردم کیفری مجازات میشم؟ ببینم جان من چی میگید شماها، خیلی برام مهم شد، کامنت ها بازه. کیفری مجازات میشم؟ باریکشالله. من به غیر از یکی دو نفرتون اجازه هست برای بقیهتون آرزوی مرگ بکنم یا نه؟ یه سؤاله، من میتونم برای شما آرزوی مرگ بکنم یا نه؟ برای بقیه دو تاتون یادداشت بکنید. نکته تست نو همون زیر تست نو هم میتونی بنویسی، نکتهش کوچیک بنویس که در نقاطی که ثبت اسم تجاری الزامی است کلیه تجار باید اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت کلیه تجار باید اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی و الا به جزای نقدی محکوم می شوند و الا به جزای نقدی محکوم می شوند. پس دوستان به چی محکوم می شوند؟ به جزای نقدی محکوم می شوند. جزای نقدی هم یک نوع مجازات کیفری. این از این. خب میگه کسبه جز می توانن ادعای احسان کنند و از اونجایی که تاجرن می توانن ورشکستگی را هم اعلام کنند. حالا سوال بنویس نکته تست 9 اعلامشه. بنویس کسبه جز فردی است که فروش، دقت نمی کنی که دیگه چی میگم، کسبه جز فردی است که فروش سالانه آنها از 10 میلیون تومان تجاوز نکند. پس چی شد؟ فروش سالانه آنها از 10 میلیون تومان تجاوز نکند و ارائه دهندگان خدمات که مبلغ دریافتی آنها از 5 میلیون تومان تجاوز نکنند جزء کسبه جز محسوب می شود. پس باز فروش سالانه شون از 10 میلیون تومان. سوالی که دکترا من آزمون دادم سوال می دادن کسبه جز چیه؟ فروششون از 10 میلیون. گفتم سر کلاس ها درآمدشون فروششون چیه؟ خب بریم سوال 10. سوال 10 من یه توضیحی بدم. آقا من دلال میخوام ببینیم که میتونم من دلال برای دو نفر دارم دلالی میکنم، به این ور بگم آقا تو با این خانم معامله کن، ضامنش منم. میتونم یه چنین حرفی بزنم، من دلال میتونم بگم ضامن طرف یا ضامن اجرای معاملم، میتونم بگم تعهدات این آقا با من و میتونم بگم اگه معامله انجام نشد من انجامش میدم. آیا دلال میتواند ضمانت اجرا و ضمانت اشخاص رو داشته باشه یا نه؟ میتونه بگه من ضامنم یا نمیتونه بگه؟ این هست، این تستی رو میخواد بگه. 10 ثانیه فرصت میدم تست 10 رو بخون. خب تست چی میگه؟ میگه دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها و ضامن اجرای معامله نیست. آیا شرط خلاف امکان پذیره؟ در هر دو صحیحه. درست شد؟ اینه. حالا منو گوش کن، یه سوال کانون بهت هدیه بدم، گوش کن، 3 دقیقه وقت میخوام، تمرکز همه حواست به من باشه، من دلالی رو برات بشکافم بهت بگم چه اتفاقی میفته. آقا یه سوال به تو میدم، منو نگاه کن، یه سوال بهت میدم، یه بخشی رو میدن، هرچی آخر جمله می‌نویسن آیا در این جمله قبل ضامن دلال مسئول ضامنه، آیا دلال مسئوله، مثلا چی اولش مثلا نوشته که در معامله‌ای دلال واسطه انجام معامله شده، آیا نسبت به اجرا مسئوله، یا 2 دلال واسطه انجام معامله‌ای شده، آیا نسبت به اجرا مسئوله، 3 نمونه ای رو از بحث معامله نمونه، مثلا الان 100 کیلو برنج بوده، 100 کیلو برنج بوده دادیم به دلال، آیا دلال ضامنه، آیا مسئوله یا نه. هی بهت چند تا پارامترهای مختلف بهت میگه، آخرش میگه آیا دلال مسئوله یا نه. خون نماق میشی، یه جا دلال مسئول با من حساب کن، یه جا دلال مسئول است، یه جا دلال مسئول نیست. این سوالای این تیپی رو ما چیکار کنیم اگر از مسئولیت دلال سوال پرسیم؟ من نگاه کن، یک دقیقه بیشتر زمان نمیخوام، یک دقیقه. آقا هر سوالی از مسئولیت دلال پرسیدند، هر سوالی از مسئولیت دلال پرسیدند، تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ دلال مسئول نیست. تمام. هر سوالی پرسیدن میگی دلال مسئول نیست، مگر استثناش، مگر یک اتفاق خاصی بیفته. مگر یک اتفاق خاصی بیفته. مثلا چی؟ میگن آقا در معامله ای ما به دلال اسنادی را سپرده ایم. خب این اتفاق خاصی افتاده دیگه، نسبت به نگهداری این اسناد مسئوله. میگه در معامله ای خود دلال ضمانت یک تفرق کرده، اون اتفاق خاصی افتاده، اینجا مسئوله. اما یک سوال، دلال فقط واسطه انجام بین یک معامله شده، آیا ضامنه؟ خیر، ضامن نیست. پس اگر از تو پرسیدن دلال مسئول است یا نیست، میگی دلال مسئول نیست، مگر یه اتفاق بگیر خاصی افتاده باشه. پس در مورد مسئولیت دلال هر جمله ای ازت پرسیدن میگی دلال. من کامنت ها رو باز میکنم، همه بگن ها، میخوام یه ببینم کجایی خواب نباشی فقط سر کلاس. میگی دلال مسئول نیست، مگر چی بچه ها؟ مگر یه اتفاق خاصی افتاده باشه. اتفاق خاصه چیه؟ حمله ایران به آمریکا نیست. اتفاقا سپردن نمونه به دلاله، یا دلال میان جلوی دلال ما امضا میکنیم، اون ضامنه نسبت به اون امضایی که ما داریم انجام میدیم. ما چک میکرده که آیا کسی که داره امضا میکنه فرید کنجری هست یا نه. اینم باریکش، مگر یه اتفاق خواهد آفتن. خب این از این. خب یه چند تا نکته در مورد دلالی بنویس. شلاقی بنویس نکته تست 10 سریع بنویس اگر دلالی مشروط به شرط باشد، دلال وقتی میتواند اجرت را مطالبه کند که معلق علیه حاصل شده باشد. نکته دو دلال باید هر دو طرف معامله را دلال باید هر دو طرف معامله را از روی صداقت مطلع سازد، حتی اگر دلالی را برای یک نفر انجام می‌دهد. نکته اول چی بود؟ دلال باید هر دو طرف معامله را از روی صداقت مطلع بکنه. خدمت شما عرض شد که یا یه نکته دیگه چی گفتیم؟ اگر معامله مشروط به شرط باشه، دلال وقتی اجرت میگیره که معلق علیهش حاصل شده باشه. یه نکته دیگه بنویسید بنویسید که دلال زمانی به جرم خیانت و امانت محکوم می شود که برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید. این هست. اما تست آخر رو بخونید و برید یه استراحتی بکنید. تست 11 میگه الف به عنوان دلال از سوی به اقدام به واسطه‌گری در فروش کالا میکنم. سبد وجه از سوی الف که دلال بوده جایزه. آقا یادت باشه در دلالی و وکالت اگر شما به یک معامله رو انجام بدید حق قبض بگید ندارید مگر شرط شده باشه. کدوم گزینه میشه؟ گزینه الف. اجازه مخصوص میخواد. تست رو بخونیدش. 10 ثانیه فرصت میدم. میگه دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تعدیه تأثیر دین نه تعدیه دین کنند یا تعهدات آنها را به موقع اجرا بذارند. این است این موضوع. نکته تست 11. خب دوباره اون پاسخش هم اینجا دوبار تایپ شده دوبار چاپ شده. هیچ. بریم صفحه 7 تست 12. میگه تاجر اختیار قائم مقام خود را محدود به فروش کرده. قائم مقام تجاری بدون توجه به این ممنوعیت اقدام به خرید کالا میکنه. در کدام صورت تاجر میتواند به دیه اعتباری؟ آقا یک تاجری قائم مقام انتخاب کرده، قائم مقام گفته ببین تو میتونی تا 100,000 تومان بری معامله بکنی. گفته تو میتونی بری تا 100,000 تومان معامله بکنی. تاجر اومده چیکار؟ قائم مقام اومده چیکار کرده؟ رفته معامله‌ای که انجام داده تا 200,000 تومان. حالا من رئیس در مقابل طرف مقابل، این سوال قانون بوده، قضاوت هم بوده، سال 97 سوال قانون بوده، گفته بوده یک فردی رئیسه اومده قائم مقام انتخاب کرده، گفته قائم مقام زیبا تو تا 100,000 تومان میتونی معامله بکنی، محدودش کرده. حالا این محدودیت رو در مقابل دیگران تا چه تایمی میتوانیم بگیم که آقا به چه نحوی میتوانیم بگیم که تو محدود بودی؟ تست 12 رو بخونید، برید یه استراحت یک شبه بکنید، یک شبه رأس یک شبه شروع میکنم، اما برید پرینتتون رو بگیرید، کپیتون رو بگیرید، بعد کامنت ها رو باز میکنم، سوالاتون رو بپرسید. یک شبه سری برید بیاید. سری برید.